سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان با انتقاد از رفتار طالبان با زنان افغان میگوید که زنان افغان خطرات خارق العاده را متحمل می شوند تا در برابر اقدامات توهین آمیز که تحت پوشش فرمان حجاب انجام می شود صحبت کنند. دو روز پس از انتخابات پارلمانی در پاکستان، برخی پاکستانی‌ها امروز از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات و ادعای پیروزی دو حزب عمده سیاسی در آن کشور ابراز نگرانی کردند. و یک روز پس از آن که رئیس جمهور بایدن پاسخ نظامی اسرائیل را در غزه بیش از حد خواند، قصر سفید گفت که سیاست ایالات متحده در مورد جنگ اسرائیل و حماس هیچ تغییر نکرده است.
بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه دهم ماه فوریه سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، همکارم فرخنده پیمانی در استودیو با ماست که در رابطه با اظهارات اخیر رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور افغانستان در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان روی وضعیت زنان در افغانستان صحبت میکنم. مسکا صافی همکارم از پاکستان در مورد تازه ترین تحولات انتخابات پارلمانی آن کشور گزارش میدهد و همچنان تبصره محترم شفیق همدرد تحلیلگر مسائل سیاسی را در قبال انتخابات پاکستان خواهیم داشت. با ما باشین. برنامه را با تازه ترین جزئیات از شمارش آرای انتخابات پارلمانی پاکستان و وضعیت امنیتی در آن کشور آغاز میکنیم. در حالی که دو روز از انتخابات پارلمانی پاکستان میگذرد، اما هنوز هم نتایج نهایی اعلان نشده است. ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا به گونه جداگانه نگرانیشان را درباره روند رای‌دهی ابراز داشته، خواهان تحقیق در مورد بی‌نظمی‌های گزارش شده گردیدند. جزئیات بیشتر از مسکا صافی همکار ما بشنویم که از شهر پشاور با ماست. مسکا جان سلام، روند شمارش آرا به کجا رسیده؟
سپاس نجیبه جان. شمارش آرا هنوز هم دوام دارد و با گذشت بیش از 48 ساعت اکنون هم نتایج مشخص نشده و این موضوعی است که بی سابقه بوده، یعنی در گذشته ها گردیده شود کمتر از یا تا 12 ساعت نتایج مشخص میگردید، ولی تا کنون نتایج مشخص نشده که باعث اعتراض احزاب سیاسی از کمیسیون انتخابات پاکستان گردیده. از سوی دیگر آنچه که کمیسیون انتخابات پاکستان به گونه رسمی اعلام کرده، تا اکنون نمایندگان آزاد مستقل و یا هم حزب تحریک انصاف پاکستان با کسب 100 کرسی در مجلس ملی از همه پیشتر یا پیشتاستر بوده. از سوی دیگر در درجه دوم حزب مسلم لیگ نون پاکستان و یا هم حزب نواز شریف با کسب 73 کرسی به درجه دوم است و در درجه سوم هم حزب مردم پاکستان با کسب 54 کرسی در مجلس ملی را پیدا کرده. از سوی دیگر عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و نواز شریف ادعای پیروزی هم کرده، ولی تا اکنون هیچ معلوم نیست که چه کسی برنده این انتخابات پارلمانی می شود.
درست. مشکو جان، وضعیت امنیتی چه قسم است و آیا از درگیری ها در مناطق مختلف گزارش شده یا نه؟
خب از زمانی که انتخابات پاکستان آغاز شده و به ویژه دو روز قبل از روند رای‌دهی، اوضاع امنیتی پاکستان چندان خوب به نظر نرسیده و پاکستان شاهد رویدادهای خشونت آمیز بوده که در آن چندین نفر کشته و ده‌ها زخمی شده. از سوی دیگر امروز در میرانشاه وزیرستان شمالی در یک حمله مسلحانه بالای موسن داور که رهبر حزب ملی دموکراتیک می باشد. در این حمله زخم برداشته و چندین دوستانش هم زخم برداشته. از سوی دیگر پلیس پاکستان گفته که یک افسر پلیس در دیر اسمالخان خیبر پختونخوا هم کشته شده و در نتیجه درگیری با پلیس سه حملاور هم کشته شده و در عده جاها هم اعتراضات صورت گرفته است. بله نجیبه جان.
ممنون مسکا جان. روزت بخیر.
شکر.
خب پیامد تأخیر اعلام نتایج انتخابات پاکستانی و چگونگی مشروعیت انتخابات کشورم با محترم آقای شفیق همدرد تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت میکنیم که در برنامه با ما حاد بودن. منتظرشان هستیم. آقای همدرد سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. شما گزارش شنیدین، به نظر شما پیامد تأخیر اعلان نتایج انتخابات پاکستان چی میتونه باشه؟
سلام به شما و به بینندگان محترم شما. به فکر میکنم که اولین دفعه است که در پاکستان نتیجه انتخابات به تأخیر میفته. این معلوم است و در سوشل میدیا ویدیوها دست به دست میشه و ژورنالیست ها از جاهای مختلف گزارش میدهد که ارتش پاکستان و اردوی پاکستان در انتخابات مداخله کردن و کمیسیون انتخابات پاکستان را زیر فشار گرفتن و حتی به مراکز رای دهی رفتن و در صدد این هستند که در نتیجه انتخابات اینا دستکاری بکنن. پس به او اساس دیروز هم در وزیرستان شمالی درگیری صورت گرفت که کاندیدای یک حزب محسن داور در او زخمی شد و در جاهای دیگه در بلوچستان، در کراچی و در خیبر پختونخوا در جای مختلف پاکستان نارامی هاست و مردم کاندیدای آزاد که اکثریتشان از تحریک انصاف یا از حزب عمران خان بودن اونا اعتراضات کردن به خاطر که نتایج دو روز پیش زمانی که بعد از انتخابات دو شب و دیروز چیزی دیگه بود اما امروز چیزی دیگه شده. پس به او اساس من فکر میکنم که در پاکستان پیش از این هم انتخاباتی که بوده در او دستاندازی کرده ارتش پاکستان و انتخابات هم مشروعیت خود را نداره و اگر کاندیدای مستقل هم در کدام جای بوده باشه از عمران خان خب اینا خو حزب اینا را از بین بردن و مشکلات دیگر را برای عمران خان ایجاد خواهد کرد. من فکر میکنم که مشروعیت انتخابات پاکستان جدا زیر سوال است.
تشکر آقای همدرد. البته با توجه به عدم حضور برخی از شخصیت‌های سیاسی در انتخابات چقدر حکومت آینده میتونه که یک حکومت قابل قبول بر مردم پاکستان باشه؟
در گذشته تقریبا در 55 سال گذشته زمانی که انتخابات در پاکستان مروج شده هیچ وقت حکومت که 5 ساله باشه زمان خود را به اتمام نرسانده. ارتش پاکستان اینا را برکنار کرده. من فکر نمی کنم که اگر حکومت با وجود هم بیاید و بعضی کسا که از این محروم هم هستند اینا 5 سال خود را پوره کنه، به خاطر که خب ارتش خیلی دخیل است در مسائل سیاسی و در مسائل منطقوی و اقتصادی پاکستان. به او اساس است که توقع نمیره که بعد از این هم که حکومت تشکیل شوه یا کسایی که مثلا از اینا محروم هستن اینا حکومت خود را بسازن، در آینده اینا یک پیشرفت صحیح و در پاکستان کدام تغییرات جدی را به وجود بیارن.
بله.
بخاطر که هر چیز زیر سلطه و هر چیز به امر ارتش تا حالی انجام شده است.
تشکر. خب یک سوال دیگه دارم آقای همدرد، بدون در نظر داشتی که حکومت آینده یک حکومت ائتلافی یا یک حکومت تک حزبی باشه، سیاستش در قبال افغانستان چی خواهد بود؟ با خصوص در قسمت اخراج مهاجرین و انتقاد از حکومت طالبا؟
من فکر نمی کنم که در سیاستهای پاکستان در قبال منطقه با خصوص در مورد افغانستان تغییر به وجود بیاید، به خاطر که هیچ وقت حکومت‌های ملکی که موقت هم بوده که زمانی کم هم داشته هیچ وقت نتانسته که پالیسی ها و پلان‌های در قبال منطقه و در قبال کشور افغانستان اینا مستقلاً از پارلمان اینا تصویب بکنه، بلکه ارتش پاکستان است، اردوی پاکستان است که تصمیم گیر هستند و مسائل را خب به شکل خودشان و رمو به شکل زور و بعضی مسائل یا به خواستای قدرت های جهان اینا در این منطقه اینا بدبختانه به پیش میبره و تطبیق میکنه. پس بله. توقع نمیره که هر حکومتی بیایه اونا مستقل باشه و در قبال منطقه به خصوص در قبال افغانستان یک پالیسی جدیدی را روی دست بگیره.
محترم شفیق همدرد، تشکر از وقتتان. روزتان بخیر. سلامت باشین. کمیته بین المللی نجات میگوید که با گذشت 100 روز از فیصله حکومت پاکستان مبنی بر بازگرداندن 1,700,000 مهاجر غیرقانونی به کشورشان، به شمول افغانها، بیش از 500,000 مهاجر که به اجبار به افغانستان بازگردانده شدند، با آینده تاریک روبرو هستند. این کمیته ناوقت جمعه 9 فوریه با نشر اعلامیه گفت که قبل از دستور بازگرداندن مهاجران افغان توسط پاکستان، نیازهای بشری افغانستان به شدت افزایش یافته بود. آشفتگی اقتصادی مداوم و انزوای این کشور از منابع جهانی آن را در فهرست نظارت اضطراری نگه داشت. به گفته کمیته بین المللی نجات، پناهندگان افغانی که به دنبال ورود به ایالات متحده از طریق ویزای مهاجرت ویژه، ویزای بشر دوستانه P2 و پرونده های الحاق خانواده هستند، چالش های بیشتری را در مسیر اسکان مجدد خود تحمل خواهند کرد. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، در تازه ترین اظهارات خود از ادامه روند بازداشت و سرکوب زنان و دختران افغان زیر نام بدحجابی ابراز نگرانی کرده و تأکید کرده که این روند باید متوقف گردد. شرح بیشتر این موضوع و دیگر خبرهای مرتبط به زنای افغان همکارم فرخنده پیمانی دنبال کرده و در استودیو با ماست. فرخنده جان، خوش آمدیم. در مورد اظهارات تازه رینا امیری که روی چی نکات تاکید کرده، لطفا کمی بیشتر معلومات بده.
با سلام به شما نجیبه جان و بیننده عزیز. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، درباره آخرین اقدامات طالبان برای بازداشت زنان و دختران افغان به اتهام بدحجابی گفته که افغان‌ها هنگام بلند کردن صدا در برابر رفتار توهین‌آمیز تحت نام حکم حجاب با تهدید مواجه میشن. خانم امیری، ناوقت روز جمعه، البته دیروز 9 فوریه، در شبکه ایکس نوشته که طالبان صدها زن و دختر را به اتهام بدحجابی بازداشت کرده و علاوه بر توهین، مجازات های سنگین را نیز بر آنان در نظر گرفتند. نجیبه جان، خانم امیری با گزارش های تایید نشده در مورد خودآزاری و خودکشی برخی از دختران و زنان پس از بازداشت توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هم اشاره کرده. خانم امیری تاکید کرده که این روند هرچی زودتر باید متوقف شود و همچنان بر پاسخگویی طالبان در مورد این اقداماتشان تاکید کرده و گفته که چون این اقدامات و عملکرد طالبان ظرفیت نیمی از جمعیت افغانستان که البته هدر می تواند فرصت خودکفایی، ثبات و امید را از افغان ها می گیره. در مورد ادامه محدودیت ها بر زنان در افغانستان، واکنش یکی از زنان معترض را با خود داریم که با هم یک جا می بینیم.
بدون شک تداوم توهین، تحقیر، بازداشت‌های فراقانونی، اختطاف زنان و دختران و ظلم بر مردم افغانستان، مخصوصاً زنان و دختران افغانستان، آن هم زیر نام تطبیق اسلام و شریعت محمدی توسط حاکمیت استبدادی و خودخوانده طالبان در افغانستان قابل قبول نیست و دیر یا زود باعث خواهد شد تا حاکمیت استبدادی این گروه به زمین کشیده شود. بنان امیدوار هستیم که مردم افغانستان و جامعه جهانی در برابر یک چنین جنایت ضد بشری طالبان خاموشی اختیار نکنند و جهت رهایی مردم افغانستان از وضع کنونی با ائتلاف فکری روی بدیل حاکمیت خودخوانده طالبان در افغانستان توافق بکنند.
فرخنده جان، در خبر دیگر، روز قبل دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش ماه جنوری خود به نشر رساند که از وضعیت موجود زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در مورد این گزارش سیگار لطفا معلومات بده که مشخصا روی چی موارد ابراز نگرانی کرده؟
بله نجیبه جان، دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار هم در گزارش ماه جنوری خود از افزایش خودکشی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر داده. سیگار با استناد به سروی اخیر انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا که صورت گرفته گزارش داده که از هر 4 اقدام به خودکشی در افغانستان 3 مورد از این توسط زنان و دختران انجام میشه که البته بیشترش مورد اذیت قرار گرفتن یا ای که بازداشت شدن. این سروی همچنان نشان میده که زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان احساس خفگی، افسردگی، انزوا و بی‌ارزشی میکنند. هنوز حکومت طالبان در مورد اظهارات نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد دختران و زنان افغانستان و این گزارش واکنش نداشتند. نجیبه جان،
فرخنده جان، ممنون از گزارشت.
تشکر.
تازه ترین خبرها از جنگ اسرائیل حماس و حملات روسیه بر اوکراین و گزارش در مورد دیدار رهبران آمریکا و آلمان و بحث در مورد کمک به اوکراین را در دقایق بعدی برنامه خواهید دید، اما پس از یک وقفه کوتاه. مقام های صحی در غزه و خبرنگاران اسوسییتد پرس گزارش می دهند که در اثر حملات هوایی شب گذشته اسرائیل بر 3 منزل مسکونی در شهر رفح کم از کم 28 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شدند. یک پدر کلان خانواده گفت که پس از هدف قرار گرفتن آپارتمانشان در شب گذشته اجساد اعضای فامیلش غیر قابل شناسایی بود. بیش از نیمی از جمعیت 2,300,000 نفری غزه در شهر رفح تجمع کردند. اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر حماس که 1,200 نفر را کشت و 250 نفر را گروگان گرفت، علیه حماس اعلام جنگ کرد. یک روز پس از آن که رئیس جمهور بایدن گفت که پاسخ نظامی اسرائیل در غزه بیش از حد بود، قصر سفید گفت که سیاست ایالات متحده در مورد جنگ اسرائیل و حماس هیچ تغییر نکرده است. کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید گفت موضع آقای بایدن تغییر نکرده و فکر نمی کند پیام های او تغییر کرده باشد. خانم پیر تأکید کرد که بایدن همواره از هدف اسرائیل برای شکست حماس حمایت کرده است و افزود در مورد این موضوع صریح بودند و رئیس جمهور نیز کاملا صریح بوده که هدف گیری و انجام عملیات آنها باید طوری باشد که به غیر نظامیان و افراد بی‌گناه صدمه وارد نگردد بلکه از آنها حمایت صورت گیرد. و تأکید کرد که بایدن همواره از هدف اسرائیل برای شکست حماس حمایت کرده است. مقام های صحی در غزه و خبرنگاران اسوسییتد پرس گزارش می دهند که در اثر حملات هوایی شب گذشته اسرائیل بر 3 منزل مسکونی در شهر رفح کم از کم 28 نفر کشته شده است. به اساس گزارش مقام‌های منطقه‌ای، روسیه یک حمله توسط طیاره بی پیلوت را به شهر خارکیف اوکراین انجام داد که منجر به کشته شدن 7 نفر از جمله 3 کودک، آتش سوزی و تخریب زیربناها و منازل مسکونی شد. اولا سینهوبوف، والی منطقه خارکیف، گفت که نیروهای روسی اواخر روز جمعه به شهر حمله کردند، زیرساخت‌های غیر نظامی را مورد اصابت قرار دادند، چندین آتش‌سوزی بزرگ ایجاد کردند و به حداقل 15 خانه مسکونی در شرق خارکیف آسیب رساندند. در مقابل نیروهای اوکراینی اعلام کرد که قوای هوایی و گروه های متحرک شکارچیان تیاره های بی پیلوت از جمله 31 تیاره 23 آن را که منطقه خارکیف در شمال شرق این کشور و همچنین منطقه اودیسا در جنوب را هدف قرار داده بود سرنگون کردند. ایهور ترخوف شاروال خارکیف گفت که تیاره ها با تانک تیل در منطقه نیمشلیانسکی شهر البته اصابت کرد که باعث آتش سوزی شد. مجلس سنای ایالات متحده قرار است در مورد یک بسته عاجل کمکی به اوکراین، اسرائیل و تایوان غور کند. ولی سرنوشت کمک به اوکراین در مجلس نمایندگان ایالات متحده نامعلوم می باشد. در این حال اولاف شولز صدر اعظم آلمان یک روز قبل با رئیس جمهور جو بایدن در قصر سفید دیدار داشت و چگونگی کمک به اوکراین در محراق توجه این دیدار قرار داشت.
حملات راکتی روسیه بر کیف پایتخت اوکراین هفته گذشته نیز ادامه داشت که منجر به قطع شدن برق در برخی از این شهر شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه با امضای یک سلسله فرامین اعطای بلندترین مدال دولتی به ولری زالوشنی لویدرستیز سابق قوای مسلح اوکراین را منظور کرد. ولری زالوشنی یک روز قبل از این مراسم از سمتش تبدیل شد. هدف این کار جان بخشیدن دوباره به روال جنگ با روسیه بود. در عین حال در واشنگتن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مشغول دیدار با اولاف شولز صدر اعظم آلمان بود. کمک با اوکراین در صدر اجندای این دیدار قرار داشت. ایالات متحده و آلمان بزرگترین کمک کنندگان نظامی به اوکراین می باشند. ولی از چندین هفته بدین سو پیشنهاد کمک اضافی واشنگتن به کیف در کانگرس ایالات متحده در یک بنبست قرار گرفته است. زیرا بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه با آن مخالفند. جو بایدن در مورد تصویب نشدن این کمک ها چنین هشدار داده است.
ناکاماندن کانگرس در حمایت از اوکراین نزدیک به غفلت جنایتکاران است. این زشت است.
یک روز قبل از این صدای امریکا از وزارت خارجه ایالات متحده پرسید که آیا راه‌های بدیل برای ادامه دادن به کمک با اوکراین وجود دارد یا خیر.
ظرف جادویی پول وجود ندارد. هیچ بدیل دیگری در این مورد وجود ندارد. به همین دلیل است که این حکومت در برابر متن بسته کمک‌های اضافی که هفته گذشته علنی ساخته شد ابراز مخالفت کرد.
مایکل کیمیگی یک تن از تاریخ دانان امریکایی میگوید که جو بایدن و اولف شولز ممکن پیرامون کمک با اوکراین مبتکرانه عمل کنند.
شاید آلمان و ایالات متحده در مورد این خلاقانه فکر کنند که اگر آلمان پول دارد و ایالات متحده مهمات، ممکن راه‌های وجود داشته باشد که حتی بدون تصویب کنگرس با اوکراین کمک شود. ممکن کانال‌ها و روش‌های دیگری نیز وجود داشته باشد.
در دیدار قصر سفید صدر اعظم آلمان مصاحبه اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاکر کارلسن یک تن از نطاقان سابق شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امریکا را مضحک توصیف کرد. صدر اعظم آلمان روایت ولادیمیر پوتین در مورد تاریخ جنگ را دروغ خواند و گفت یگانه انگیزه رهبر روسیه برای شروع کردن جنگ با دست آوردن اراضی بوده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهری دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
یک مهاجر افغان در آمریکا اپلیکیشن راهنمایی رانندگی ایالت مریلند را در آمریکا با زبان فارسی ساخته. این جوان افغان میگوید که این اپلیکیشن را به منظور کمک به آن عده افغان‌های مقیم آمریکا که به زبان انگلیسی تسلط ندارند ساخته است تا آزمون رانندگی در ایالت مریلند را به سادگی پشت سر گذارند.
فیض احمد داعی نام دارد و تحصیلاتش را تا مقطع لیسانس در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل در رشته کامپیوتر ساینس به اتمام رسانده است. این جوان افغان که حدود 7 ماه قبل از مسیر مکزیکو وارد ایالات متحده آمریکا شده است، اکنون در مریلند زندگی می‌کند و می‌گوید که اپلیکیشن راهنمای رانندگی ایالت مریلند را به زبان فارسی ساخته است.
این برنامه بر اساس یک نیاز ساخته شده، شخصا نیاز خودم. و زمان که من اینجا در آمریکا آمدم، اولین چیز که ضرورتم شد همی درایور لایسنس بود و کسای دیگه هم بودن که جوی ازی بودن که زبان دری به زبان دری بتونه این کتاب را مطالعه کنه، چون مشکل زبان وجود دارد اینجا. به او خاطر من تصمیم گرفتم که بیایم برای خودم این برنامه رو بسازم، برای بخی هم ساخته شد و بخی هم بتونه از استفاده کنه. به اون خاطر ما ایر آمدم در قالب یک اپلیکیشنی را دیولپ کردیم.
آقای دایی میگوید که این اپلیکیشن راهنمای رانندگی ایالت مریلند روی سیستم های تلفن هوشمند اندروید و ISO قابلیت نصب را دارد و تمامی افرادی که یک گوشی موبایل هوشمند دارند از آن استفاده می توانند.
تقریبا ما همه بخش ها را پوشش دادیم در اینجا که علامت های موتر هست، علامت های عابر پیاده هست و رنگ ها و شکل ها در اینجا بسیار با وضاحت توضیح داده شده، نشانه های دستوری و هشدارها در اینجا میتونه با جزئیات مطالعه کنه. و یک بخش دیگه ای که بسیار اهمیت داره، کمک میکنه برای ما، بخش امتحان است که اینجا ما میتونیم امتحان بدیم، تست بدیم، آزمون خطا کنیم که چقدر ما دانش آموزشی رانندگی مریلند را بلد شده.
دائمی گوید که نسخه فارسی این اپلیکیشن برگرفته شده از نسخه اصلی آموزش رانندگی اداره ترافیک ایالت مریلند است و افرادی که آن را مطالعه کنند به سادگی می توانند آزمون رانندگی این ایالت را پشت سر بگذارانند. شماری از افغان‌های مقیم آمریکا که از این اپلیکیشن استفاده کردند می گویند که استفاده از این راهنمای رانندگی حتی برای افرادی که جواز رانندگی سایر ایالت‌های آمریکا را دارند نیز مؤثر است.
در کل ما بتونیم بگوییم که این اپلیکیشن یک اپلیکیشن جامع و در مورد تمام علامت ها، ساین ها، لایت هایی که در جوامع مختلف یا در کشورهای مختلف استفاده میشه یا میتونیم در کل ایالات متحده آمریکا استفاده میشه، میتونیم ازش بیاموزیم که انواع لایت ها هست، ساین ها هست، خطوط سرک ها هست و نوع استفاده و بلدیت از این ها هست. یک آگاهی جامع و کامل است، برای ما مفید می باشد تا اینکه میتونیم آگاهی خود و معلومات خود در رابطه با ترافیک و مرور جاده ها ازش بگیریم.
این جوان افغان که این اپلیکیشن را ساخته است میگوید که او تلاش دارد تا زمینه به کارگیری بیشتر این اپلیکیشن را فراهم سازد. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.
برنامه در اینجا به پایان میرسه. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. سرفراز باشین.